RFI. RFI. La radio du monde.
زمینه ها و زمانه ها ابوتراب مصطفی
این هفته در ایران انتخاباتی کم سابقه برگزار شد که نتیجه آن بسیاری را شگفت زده کرد. آقایان محمد رضا شالگونی فعال سیاسی در آلمان، مهدی مظفری استاد دانشگاه در دانمارک و حسن منصور استاد دانشگاه در بریتانیا دعوت ما را به شرکت در گفتگو درباره این انتخابات پذیرفتند. با سپاس از آقایان، صرف نظر از قضاوتی که درباره اصلاح طلبان حکومتی و امکان اصلاحات در چارچوب نظام اسلامی ایران داشته باشیم، نمی توانیم تفاوت دوم خرداد 1376 و سوم تیر 1384 رو نادیده بگیریم. محمد خاتمی که 8 سال پیش با استقبال جوانان، دانشجویان، روزنامه نگاران و کارگران به ریاست جمهوری برگزیده شده بود، از جامعه مدنی سخن می گفت و از حکومت قانون. شنوندگانش در این امید که رفتار حکومتگران غیر انتخابی را هم در چارچوب قانون محدود کنند. ولی 8 سال بعد کسی به ریاست جمهوری ایران برگزیده شده که دموکراسی به شیوه کشورهای غربی رو مردود میدونه و بهترین و زیباترین و پیشرفته ترین شکل اداره کشور رو در ولایت فقیه میبینه. آقای شالگونی، چرا چنین شد؟
فکر میکنم قبل از هر چیز اون حرکت های مردم که در 8 سال گذشته هم شتاب پیدا کرده بود، وسیع تر شده بود، نه اینکه حکومت به اصلاح طلبان حکومتی رو کرده بودن. اصلاح طلبان حکومتی حتی برایشون تحمیل شده بود. مردم ایران تعرضشون علیه حکومت جمهوری اسلامی وسیع تر و توده‌ای تر شده بود در 10 سال اخیر. و قبل از حتی دوم خرداد هم یادتون باشه اون حرکت های بزرگ، شورش های شهرها فلان یادتون هست که این مبارزات مردمه.
آیا امروز پیروزی آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رو باید پسرفت داوطلبانه مردم تلقی کرد؟
من فکر می
یا تغییر جهت داوطلبانه مردم؟
نه، اصلا اینطوری نیست. ادامه مبارزات مردم بود. اگه به مرحله اول همین انتخابات توجه می‌کردید، اون بالماسکی که دستگاه ولایت راه انداخته بود که مثلا محسن رضایی میومد از قتل‌های زنجیره‌ای، از عدم تمرکز فدرالی، از نابرابری طبقاتی صحبت میکرد، قالیباف اون کارها رو میکرد، نمیدونم لاریجانی که قاتل مردم داشت این وعده ها رو میداد. این نشون میداد که اینها یک طرح غلب اصلاح وارونه ای انداختن، نعل وارونه زدن، همون که در زبان فارسی میگیم، اینو نعل وارونه به مردم بگن ما قبول داریم که مشکل داریم، قبول داریم که کارهای بدی کرده ایم، نمیدونم در یک کلمه صدای انقلابتون رو شنیده ایم. بنابراین این کار رو کردن که هم در بیرون در سطح بین المللی بگن در ایران اینطوری نیست که اصلا بحث نیست، فحش نیست، انتقاد نیست فلان، اینو به یه نحوی جا بندازن، مردم رو به اصطلاح گول بزنن و درصد اون بایکوت رو پایین بیارن. دوم این بود که میدونستن که اینطوری نمیشه، باید در جریان انتخابات تقلب بکنن و تقلب هم کردن، هم در مرحله اول هم مرحله دوم. بنابراین من فکر نمی کنم که مردم حرکت وارونه ای رو شروع کردن.
آقای مظفری، احمدی نژاد رو آیا میشود میراث خاتمی تلقی کرد؟
بله، به نظر من این انتخابات رجعت به مرجع هست، به این معنا که این بار همون شعارهای اصلی خمینی مطرح میشه و اینکه جامعه منزه اسلامی و مقتدر باید تشکیل بشه و نمونه باشه برای جهان. و خود این آقای احمدی نژاد هم که پرورده انقلاب هست و دستش هم همینطور که گفته میشه در بسیاری از خونها آغشته هست، بنابراین یک سرباز آزموده شده و آماده برای پیشبرد هدفهای اولیه آقای خمینی است. باید توجه داشت که به نظر من تفاوت این انتخابات با دو خرداد در این است که در دوم خرداد مردم ضد رهبری رأی دادند، به این معنا که بین آقای ناطق نوری که می گفتند و همینطور هم بود کاندیدای آقای خامنه ای است، علیه ایشون رأی دادند و به نفع آقای خاتمی. ولی این بار ما می بینیم که این انتخابات به نفع رهبری است و از این نظر من فکر می کنم این یک شورشی بود علیه شکست دوم خرداد. علیه اصلاح طلبان نه تنها داخل حکومت بلکه خارج از حکومت، یعنی تمام مشارکتی ها، ملی مذهبی ها، نهضت آزادی ها که سالهای سال با چند زبانی و دو زبانی مردم رو سرگردان کرده بودند. و از این نظر می شود این انتخاب آقای احمدی نژاد رو هم یک شورشی علیه این سرگردان کنندگان جامعه ایران دانست. و در مرحله بعدی این نشان دهنده قدرت رهبری است در هدایت جریان‌های سیاسی به سوی هدف مشخص که ما تا کنون و همینطور جهان آقای رفسنجانی رو به عنوان یک مرد زیرک و یک سیاستمدار کارکشته می‌دانستند و حال روشن شد تا کنون به هر حال که دست بالای دست بسیار است و آقای خامنه‌ای می‌تونه روی دست آقای رفسنجانی بلند شد.
آقای منصور، محمود احمدی نژاد و جناح حامی او در مبارزات انتخاباتی علیه طبقه‌ای که با راندخاری ثروتمند شدند و اصولاً علیه راندخاری و فساد اقتصادی زیاد تبلیغ کردند. آیا به این ترتیب اونها نخواستند گناه وضع نابسامان اقتصادی کنونی رو به گردن هاشمی رفسنجانی بیندازند؟
آقای هاشمی و خانواده ایشون در انقلاب ایران بدون تردید از سوء شهرت بسیاری بهره منده، ولی آقای رفسنجانی به هیچ وجه تنها نیست. در ایران در حدود چند صد خانوار دست به ثروت ملی انداختند، عمده مؤسسات اقتصادی رو در اختیار دارند، عمده درآمد ملی رو در اختیار دارند. همه بزرگانی که در اونجا دستشون در کاره به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این فساد دست دارند. منزه‌ترین شخص که در ایران جز به خط قرمز هاست و روش صحبتی نمی شود مقام معظم رهبری است که حدود 40% تولید ناخالص ملی رو زیر نگین دارند و حسابی به دیوان محاسبات ملی پس نمی دند و مردم نمی دونند که این پول از کجا میاد، به کجا هزینه میشه. به این ترتیب بله، این به صورت یک باور عمومی مردم در آمده که رأس جمهوری اسلامی ایران در فساد غرق است و بیانات آقای احمدی نژاد البته دست گذاشتن روی یک دمل چرکینه که عملا.
و با این دست گذاشتن آیا احمدی نژاد نتوانست احساسات ناراضیان جامعه رو به نفع خودش بسیج کنه؟
تا حدود زیادی ببینید این سوال برمیگرده به این که ما نتیجه انتخابات رو مفروض قبول کرده باشیم. من در اینجا به بیان زیبایی از استالین برمیگردم که گفت مهمتر از رای دهنده شمارنده رای. به این ترتیب آمار انتخابات به نظر بنده بسیار مشکوکه. از این که بگذاریم، آمار هرچی میخواد باشه، مبانی انتخابات در ایران مبانی درستی نبوده و نیست و اصولا سخن از انتخاب حرف بیجایی است. در ایران شما انتخاب رو بین منتخبین شورای نگهبانان و رهبری انجام میدید، یکی از 8 نفر رو که ایشون انتخاب کردن یا یکی از این 7 نفر رو که ایشون انتخاب کردن شما انتخاب بکنید، انتخاب نیست. از این بگذریم، آقای احمدی نژاد هیچ حرف منسجمی ابراز نکرده. آقای احمدی نژاد جز چند سخن پوپولیستی که در عمل باید با نگرانی ببینیم اینا رو چگونه میخواد عمل بکنه و عموماً هم برگشت به شعارهای صدر انقلابه، من امیدوارم ایشون اقلن تاریخ 26 ساله انقلاب اسلامی رو در نظر داشته باشن که ما با برگشت به اون زمینه ها و از نوشرو کردن اونها به جایی نمیرسیم، بلکه هم امروز این فساد، این ورشکستگی اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی که در جامعه ایران بروز کرده است ثمره همون سیاست هاست و این خطاست اگر تصور بکنیم که از نوشو کردن آنها به صورت حادتر در شرایطی متفاوت ما را به نتیجه دیگری خواهد رساند.
آقای شالگونی، در این انتخابات شعارهای آزادی و دموکراسی تحت شعاع شعارهای رفاهی قرار نگرفته بود؟
این قطعا این طوری بود، ولی توجه داشته باشید اگه دور اول رو مورد دقت قرار بدید میبینید که نه، به هیچ وجه اونها اومده بودن آزادی های مدنی رو، حقوق زنان رو، قتل های زنجیره‌ای رو مسئله ملیت ها در ایران رو زیر بحث گذاشته بودن. من فکر نمی کنم این دوتا یکی به نفع دیگری از کنار رفته بود. در واقع دو جناح این دعوا همدیگر رو افشا میکردن با یه منطقی.
ولی خب در نهایت اون کسی که بیشترین شعار برای خدمت به محرومین رو میداد از صندوق در آمد، اینطور نیست؟
آدم هایی که مدافع نظام هستن مثل کروبی، مثل رفسنجانی، صریح از تقلب حرف میزنن و عقل سلیم رو آدم به کار بندازه میبینه که در تهران، یک شهری که همیشه رأی سیاسی فعالی میده، احمدی نژاد نمیتونست موفق بشه. اصل رو اگه بر این بگیریم که تقلبی صورت نگرفته، خب بایستی خیلی چیزها رو بحث بکنیم. ولی اگر قبول بکنیم که تقلبی بوده، که واقعیت تقلب به اندازه اون حقیقت داره، اگه اون رو ببینیم متوجه خواهیم شد که اصلا به نتایج انتخابات نباید دست گذاشت. با جسارت باید گفت این انتخابات دستکاری شده است. هم در میزان
خب آقای اشالگونی، شما که موضع‌گیری و شعارهای گروه‌های مختلف داخلی و خارجی در این انتخابات رو تعقیب کردید، آیا میتونید توضیح بدید که چرا پیشبینی‌های این گروه‌ها با حقیقت فاصله پیدا کرد؟
علتش اینه که در ایران بسیاری از گروه‌های سیاسی و بعضی وقتا حتی غیر سیاسی، اونهایی که مثلا تحلیل‌های حرفه‌ای به اصطلاح جامعه شناسان فلان می‌کنن، واقعیت اینه که معمولاً به واقعیت‌های مسئله توجه ندارن. فکرشو بکنید، بعد از این حادثه گفتن این که مردم ایران عقب‌تر هستند، متأسفانه ما دموکرات‌ها در اقلیت هستیم، این چیز رو تداعی میکنه که گویا دموکرات ها میتونن با شعارهای انتزاعی پیش بیان. در کجای دنیا شده که دموکراسی از طریق دعوت مردم به فداکاری بزرگ در مقیاس وسیع توده‌ای بدون اینکه به مسائل واقعی و روزمره اونها توجه بشه پیش رفته؟ در همین اروپا ما با اون حرف معروف آلکسی دو توکفیل رو فراموش نکنید، گفته همه انقلابات دور مسئله مالیات میچرخیدن. در مورد انقلاب فرانسه میگه، در مورد انقلاب آمریکا میگه فلان. اگر اینطوری هسته، چرا بایستی مثلا در ایران از مردم انتظار داشته باشیم که نانشون رو بذارن کنار و همش راجع به مفاهیم انتزاعی آزادی که البته مفاهیم بسیار درخشان و عالی و انسانی هستن صحبت کنن؟ چرا بایستی خودمون شکممون پر باشه، اونهایی که شکمشون گرسنه هستن بخواهیم ازشون که فعلا گرسنگی شکمشون رو فراموش بکنن برای آزادی بیندیشن؟ چنین چیزی اصلا در دنیا در واقعیت اتفاق نمیفته. اپوزیسیون جمهوری اسلامی یا بالکل اصلا طرفداران جمهوری اسلامی رو نادیده میگیره، یا اصلا اجبار مردم به شرکت در انتخابات رو توجه بکنید، در انتخابات های ایران مهر میخوره به شناسنامه. این یک نوع سانسوره. اگر مهر خوردن به شناسنامه یک اجباره که درصد بزرگی از مردم رو میاره، باید قبول کنیم که هر نوع بایکوت در ایران نمیتونه مثلا از 60% مردم بیشتر رو از انتخابات بیرون بکشه. من فکر میکنم غالب اپوزیسیون اینجور چیزها رو نادیده میگیره. اونهایی هم که دعوت به شرکت میکنند و اینها، گویا فکر میکنن که اگر هاشمی یا معین یا هر کس دیگه در انتخابات شرکت میکرد و پیروز میشد، مثلا یک دفعه دنیا یه طور دیگری میشد. و همچه 8 سال گذشته نشون داد که در چهارچوب ولایت فقیه اصلا رئیس جمهور حتی یه پاسبان سر در خانه مردم نمیتونه بفرسته. یادتون باشه که عبدالله نوری رو که وزیر کشور و بنابه تئوری به اصلاح رئیس نیروهای انتظامی باید باشه، در جلو دانشگاه تهران کتکش زدن، عمامش از سرش برداشتن، هیچ آب از آب تکان نخورد. بنابراین که در ایران اصلا حتی کاملا مردم رأی بدن، که در دوم خرداد به نظر میرسید مردم در یه رأی اعتراضی به حکومت شرکت کردن دیگه، چه حاصلی میشه؟ این جنبه های مختلف مسئله رو در نظر نمیگیریم. بعضی وقتا فکر میکنیم با انتخابات میشه حکومت رو فتح کرد، بعضی وقتا فکر میکنیم که مردم باید همه فداکاری کنن با یه سوت با به نام آزادی بیان به میدان. اونجا که اونو فراموش میکنیم، یه دفعه میبینیم اینطوری نشد، میگیم که مردم ایران بیشعور هستن و الاخر. من فکر میکنم این انتخابات ورشکستگی حکومت اسلامی رو نشون داد، ولی بیش از اون ورشکستگی بخشی بزرگ از اپوزیسیونه، چه اونهایی که اصلاح طلب هستن در داخل چه بیرون، و چه اونهایی که حتی برانداز هستن. بخش بزرگی از برانداز ها هم ورشکستگی تفکرات اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو هم بخش اعظمشون رو نشون دادیم.
همانطور که آقای شالگونی هم اشاره کردند، حجت الاسلام مهدی کروبی صراحتن و هاشمی رفسنجانی یه قدری با صراحت کمتر از دخالت سازمان یافته نهادهای حکومتی و مشخصاً بسیج که شاخه ای از سپاه پاسداران است در این انتخابات سخن گفتند. آقای مظفری، این دخالت تا چه حد میتوانست در نتیجه انتخابات مؤثر باشه و اصلاً چرا و توسط چه کسی یا کسانی سازمان داده شد؟
در این که آقای احمدی نژاد نماینده میلیشیای اسلامی هست در این شکی نیست و خود ایشون هم قبول میکنه با سابقهش در سپاه پاسداران، در بسیج و جاهای دیگه. و اما این که این نهادها چه اندازه توانسته باشند تقلب بکنند در انتخابات، همینطور که عرض کردم این از عهده من ساقط است، نمیشه گفت. به طور کلی هرچند بنده مخالف این رژیم هستم، ولی فکر میکنم از اول انقلاب تا کنون درجه تقلب در انتخابات در ایران کم بوده. اگر قرار باشه که بگیم همیشه باید اینا پس تقلب میکردن، پس چرا در دوم خرداد تقلب نکردن؟ اونجا باید آقای ناطق نوری رو پس در می آوردن به جای آقای خاتمی. در این مورد هم من فکر میکنم باز ممکنه ما دوچار اشتباه محاسبه بشیم و بگیم که اینها همه تقلب بود و دروغ هست، بنابراین این رژیم.
خب اینجا دیگه بحث ما نیست، بحث سخنان آقایان کروبی و هاشمی رفسنجانی هم هست.
اگر چنین اشخاصی خودشون دستن در کار هستند و شخصیت های مبرز این رژیم هستند میگن تقلب شده، بنابراین تقلب شده. و از این رو باید گفت که به هر حال باز هم این نشوندهنده قدرت تقلب این رژیم هست و میتونه که این میلیشیا، بسیجی ها، بخشی از پاسداران و به طور کلی مستضعفین جامعه رو برانگیزه که رأی بدن و یا تعمدن تقلب بکنن در انتخاب. من فکر می‌کنم بحث اساسی همین است که آقای شالگونی اشاره کردن، مسئله این که آیا این دموکراسی انتزاعی میشه اصولاً در این جامعه انجام بشه و بروز بکنه یا خیر. اون دموکراسی که ما در غرب دیدیم به وجود اومد بر اساس تولید و نه بر اساس منابع طبیعی و غیر تولیدی، اون دموکراسی در ایران خیلی سخت به ظهور خواهد پیوست. منتها در این حال ما می‌بینیم با توجه به تحول دنیا و وجود یک رهبری اپوزیسیون منسجم توانست هم در اوکراین و هم در گرجستان که همین مسائل ما رو داشتن، منهای مذهب، اونها این موج دموکراسی رو در اون کشورها پیروز بکنن.
با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، حاکمیت در ایران به طور کامل یک دست شده و از رهبری گرفته تا قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، پارلمان، ریاست جمهوری و قوه مجریه و حتی شهرداری‌ها و انجمن‌های شهر همه در اختیار محافظه‌کاران و بنیادگرایان قرار گرفتند. آقای منصور، به این ترتیب شما آینده کوتاه مدت یا میان مدت این نظام رو چگونه می‌بینید؟
درست می‌فرمایید، الان اکثریت قاطع تمام نهادهای انتخابی نیز در اختیار اشخاص و نهادهای غیر منتخب، ولی به چند نکته با توجه کرد. اول اینکه حتی اگر تقلب‌های بسیار وسیعی رو که انجام گرفته در نظر نگیریم، باز طبق آماری که خود دستگاه داده، نیروهایی که به اینا رأی ندادن بسیار بسیار قابل توجه هستند. اینها درست است که در نهادهای اجرایی و حکومتی نیستند و نیروی بسیار قابل توجهی هستند. بنگهی کسانی که در این جریان شکست خوردن، مثلا آقای هاشمی شکست خورده، این هنوز یکی از استوانه های این نظامه. در نتیجه کنار رفتن ایشون از این سمت، ایشون را از موقعیت کنونیشون برکنار نمی کنه. ایشون هنوز رئیس تشخیص مصلحت هست و دیگر جریان ها نیز در دستگاه های اداری و اقتصادی مملکت حضور دارند. و البته نگرانی این هست که دستگاه جدید آقای احمدی نژاد احیانا به اصطلاح با تفکرهای انقلابی دست به یک تصفیه های وسیع بزنه که در این صورت دوباره برمیگردیم به آغاز انقلاب و به ایجاد چند پارگی در تنه دستگاه اجرایی کشور و احیانا به شکلی جنگ داخلی در بین این قوایی که در اقتصاد و سیاست جامعه حضور دارند. به این ترتیب این انتظار می رود که مثلا به تدریج نقش و قدرت مجلس تشخیص کمتر بشود، برای اینکه دیگه دعوایی بین مجلس و شورای نگهبان نخواهد شد که در اونجا مرجعیت مجمع تشخیص لازم باشه. به این ترتیب اینو به تدریج قدرتش کم خواهند کرد که کنار بگذارن. با وجود این، اینها در تمامی بدنه اقتصاد، جامعه و سیاست ایران و حتی و بخشی از بدنه نظامی نظام حضور دارند و اینها رو نمیشود نادیده گرفت. به این عامل دیگر رو باید اضافه کرد، اون که دنیا الان بر هنجامه دیگری میچرخه و ایران مستقل از دنیا نیست. اگر در دنیا و در اون منطقه حرکت آزادی خواهی، دموکراسی خواهی و عدالت در جریان هست، ایران نمیتواند با برگشت به شعار عدالتی که بیشتر یادآور شعارهای صدر انقلاب اسلامی و شعارهای ماوستونگ باشه بتونه مسائل اقتصادی و اجتماعی بسیار عمیق و ریشه‌دار رو حل بکنه. در اینجا در واقع نیاز به یک تفاهم ملی وجود داره و تا کنون از بیانات آقای احمدی نژاد چنین چیزی به نظر نرسیده و ما البته با نگرانی منتظر دیدن برنامه‌ها و حرفای عملیشون هستیم.
شنوندگان گرامی، برنامه امشب زمینه‌ها و زمانه‌ها در اینجا به پایان می‌رسد. با سپاس از آقایان حسن منصور، استاد دانشگاه در بریتانیا، مهدی مظفری، استاد دانشگاه در دانمارک و محمد رضا شالگونی، کوشنده سیاسی در آلمان.